بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت پیرامون بحث قناع بود و اینکه در بحث قناع دسته‌ای معتقدند که حرمت قناع به خاطر مقارنات و زمائمی هست که در مجالس قناع معمولا و غالبا وجود داشته. چون در مجلس قناع دخول رجال علی النساء بوده، چون در مجلس قناع خمر بوده و خمور و فجور غالبا در مجالس قناع وجود داشته و تکلم بالعباطیل، حرفهای باطل در حضور شاهان و سلاطین انجام می شده، لذا قناع حرام شده. حرمت قناع به خاطر عوارضش هست، به خاطر مقارناتش هست، نه به خاطر خود صدای قناع. قناع به ما هو قناع حرمتی ندارد، بلکه مقارناتش هست که باعث شده قناع حرام بشه. مرحوم سبزواری و مرحوم فیض کاشانی و اخیراً عده‌ای این نظریه رو تقویت کرده اند. مهم در این بحث این است که چون غالب در اون زمانها این چنین بوده است، پس بنابراین روایاتی که از معصومین نقل شده ناظر به همون موجود فلقالب است. چون غالبا در اون زمانها خمور و فجور و تکلم به عباطیل شایع بوده است، اگر روایاتی هم ما داریم، روایات ناظر به همون وضع موجود بوده. این مهمترین دلیلی است که امثال محقق سبزواری به او استناد می کنند. میگن معمولا سوال و جواب ها در زمانهایی که انجام میشه مربوط به وضع موجوده. وضع موجود اون زمان اینطور بوده، قناهایی بوده که جاریه های مقنیه میخوندن در حضور شاهان و سلاطین و امویین و عباسیین و اینها، و این مرسوم بوده که شخصیت های اون زمان این کارها رو انجام میدادن. ائمه علیهم السلام هم اون مجالس خمور و فجور و تکلم به عباطیل و ترویج شاهان و اینها رو میخواستن مقابله کنن و مبارزه کنن، میگفتن که قناع حرام است. مقصودشون قناعی که مقارن با اون محرمات بوده. این تقریبا مهمترین دلیل این آقایونی که قائل شدن که غنا حرام نیست، به حساب مقترنات و مقارنات و زمائم حرام شده. ما باید این مسئله رو جواب بدیم، اینو بالاخره دربارش بحث کنیم که آیا این حرف درسته یا درست نیست. مرحوم امام در اینجا آمدن دو تا مطلب رو بیان کردند و جواب دادند از این استدلال اونها. مطلب اول مرحوم امام این است که ما روایات رو که بررسی میکنیم میبینیم بعضی از روایات هیچ راهی برای حمل بر اون معنا نداره. روایتی است که سائل سؤال میکند که سألته عن الرجل يتعمد القناع يجلس إليه قال لا. در صفحه 407 در پاورقی، سطر اول پاورقی رو ببینید، روایت صحیح است. سألته عن الرجل يتعمد القناع يجلس إليه قال لا. سؤال کردن از آقا موسی بن جعفر علیه السلام که یک شخصی یتعمد القناع، رجل دیگه جاریه مقنیه هم نیست اینجا، یه رجلیست، یه مردیست، یتعمد القناع، قناع میخونه، یجلس الیه، آیا من بشینم و گوش بدم این غنا رو؟ قال الله، حضرت می فرماید نه. ببینید در اینجا مقارناتی نیست که ما بگیم به حساب اون مقارنات حرام شده، نه، یک مرده، این سائل مرده، قنا خونندم مرده، هر دوشون مردن، این میگه قنا میخونه، من گوش بدم یا گوش ندم؟ حضرت بفرماید گوش نده. از این روایت استفاده میشه که اینجا به حساب مقارنات حرام نشده، بلکه به خاطر خود قنا. یه مردم قنا بخونه، شما حق نداری بشینی گوش بدی. روایت هم صحیح است، موثق است، درسته و اشکالی نداره. در همون پاورقی روایت دیگری رو ببینید، در همون صفحه 407 در پاورقی روایت دیگر دارد. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الغناء و قلت انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص فی ان یقال جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم. فقال علیه السلام کذبوا. آیا این مقدار غنا خوندن حالا شما فرض کنید جئناکم جئناکم، حیونا حیونا رو به هر جوری بخونن، حالا کش بدن تو حلق ببرن، عرض کنم با ترجیع باشه، با هر کیفیتی باشه، این یه جمله مختصر جئناکم جئناکم حیونا حیونا نحییکم، هر کیفیتی داشته باشه، حضرت می‌فرماید این حرامه، همین مقدارش هم جایز نیست. سائل سوال میکنه که میگن مردم میگن رسول خدا اجازه داده این جمله رو، اون زمان مرسوم بوده، مثلا حالا استقبال یک کسی که میرفتن این دو سه جمله رو با یه لحن خاصی میخوندن، میگن رسول خدا اجازه داده این رو. امام صادق علیه السلام میفرماد نه اینطور نیست که پیغمبر این رو اجازه داده باشه. فقال علیه السلام کذبوا ان الله عز وجل یقول و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ثم قال ويل لفلان مما يصف رجل لم يحضر المجلس. چرا دروغ به پیغمبر میبندید؟ پیغمبر کجا اجازه داده که این حیونا حیونا رو بخونه؟ خب ببینید این حیونا حیونا این نیم سطر چه قنایی میتونه باشه؟ چه قنای محرکی میتونه باشه؟ چقدر میتونه ترجیع داشته باشه؟ اما امام صادق میفرماد همینو جایز نیست. میگید پیغمبر اجازه داده؟ نه، پیغمبر این رو اجازه نداده. خب حالا سوال اینه، شما از این روایت چی متوجه میشید؟ آیا واقعا این حیونا حیونا مقارنات داشته؟ آیا مقارنات محرمه‌ای در کنارش بوده؟ به خاطر اون مقارناتش میگن حرامه؟ یا همین جمله رو حضرت میفرماید نه این رو حضرت اجازه ندادن؟ بله
در بحث قبلی آورد که اونجا بحث روایاتی بود که میآوردن روایت است. بحث من روی سبزواری اینه که میگه این روایات در فضای صادر میشود که همراه با اینها بوده است، یعنی حتی این رو هم که میخوندن با اونها بوده و امام با لحاظ اون داره این بحث رو میکنه، یعنی از خود روایت یعنی فضا رو در بیاریم.
خب حالا حرف سر همینه که آیا این روایت اون فضا رو داره یا نداره. اون روایت اول یه رجلی بود، یه جاریه مغنیه ای هم نبود، یه رجلی بود که خود قنا میخون، اینم گفت من گوش بدم یا نه، حضرت فرمود گوش ندی.
نه، فضا یه شکلی خب. بوده که همراه با مثلا ممکنه چیزای دیگه بوده، مثلا
همین بخوام بگم این فضا در جاریه مغنیه که سوال از جاریه مغنیه میکنن، این فضا درسته. یعنی وقتی سوال از جاریه مغنیه، چون بعضی از روایات اگه نظرتون باشه جاریه مغنیه بود، خب تقریبا فضا فضای فساد بوده، جاریه مغنیه زمینه فساد در اونجا بوده، بله درسته. اما این دوتا روایت دیگه اونطور نیست. عرض کنم که اون روایت اول یه رجل میگه قنا میخونه، من بشینم پای قناش یا نشینم؟ حضرت میفرماد نه نشین. روایت دومم این است که جئناکم فقط جمله رو بیان کرده. آخه ببینید این شما دقت بفرمایید، این فقط کل جمله قنا رو هم بیان کرد، یعنی این جمله فقط همین نصف شعره. حالا بگید مثلا 10 تا شعر میخونه، یواش یواش فنا میشه، حالت طرب به وجود میاد، حالت چی به وجود، نه اصلا این حرفا نیست.
من دیدم این جمله در چه محیطی خونده میشده، در چه مراسمی خونده میشده.
حالا در اصل همین مقداره، یعنی خیلی طولانی نیست که، البته این احتمال هست که شما میفرمایید ممکنه همراه با موسیقی بوده، ممکنه همراه با فسادهای دیگه هم باشه، اما یه خود بعید به نظر میرسه که ما بیاییم بگیم این الان در اون مجالسه. نه، همین که این جمله رو بگن حضرت فرموده نه این درست نیست. یعنی یه موقعی سوال از یک جریانی است که میتونه همراه با فساد باشه معمولا و غالبا، یه موقع سوال از یه چیزی است که معمولا خیلی فسادی دنبالش نیست. جئناکم جئناکم حیونا حیونا، این یه جمله بوده، حالا عربا چه جوری میخوندن، با چه لحنی میخوندن، حالا به هر لحنی، ولی این یه چیزی نیست که شما بگید که حالا زوال عقل میاره، یا مثلا عرض کنم مقارناتش خیلی سنگین بوده، زنهای مکشفه بوده. نه، همین یه ظاهرش اینه که همین یه جمله بوده. حالا در هر صورت این یکی از جوابهاییست که مرحوم امام در اینجا آمدن در مکاسب محرمه بیان کردن، گفتن این دوتا روایتی که الان براتون خوندیم این خیلی نمیتونید حملش کنید بر مقارنات محرمه، معلوم نیست مقارناتی در اونجا وجود داشته باشه، فقط یه جمله است که اینا عربا میخوندن، حضرت اجازه نمیدن که این جملات خونده بشه. میفرمایند درست نیست، پیغمبر هم اجازه نداده، ما هم اجازه نمیدیم. این ظاهرش این است که این درست نیست. حالا این آیا این جواب درسته درست نیست، آیا این جوابی داره یا جوابی نداره، خب بعضی ها آمدن جواب دادن از این فرمایش مرحوم امام که به قول ایشون باز فضا وقتی فضای فساد باشه دیگه این همین مسائل احتمالش وجود داره که همون جئناکم جئناکم در یه محیط فاسدی خونده می شده. مثلا فرض کنید بر این که یه سری زنها رو می آوردن این جملات رو هی تکرار می کردن، دخترها در حضور مردها این جملات هی تکرار می شده و عرض کنم بر این که محیط رو فاسد می کرده و فساد درش بوده. خب حالا اینو ما که نیستیم نمیدونیم جریان چی بوده، ولی مرحوم امام میفرماد ظاهر این دو روایت اینی که مقارناتی وجود نداشته. اشکال دومی رو مرحوم امام بیان میکنند که ما در همین صفحه 407 نوشتیم الاشکال ثانی، و اون این است که شما میفرمایید که این روایات قنا در فضای معصیت صادر شده، در فضای جاریه مقنیه و رقص و عباطی، تکلم به عباطیل و مجالس خمور و فجور و اینجور که شما دارید میگید، این غالب نبوده. بوده مجالس اینطوری هم بوده، مجالس بدون خمرش هم بوده، مجالس بدون فجور هم بوده، هر دو جور بوده. بعضی از مجالس بله مال پادشاهان بوده و خمور و فجور و تکلم بالعباطیل بوده، اما همه مجالس غنا اینطور نبوده. خب خیلی از مردم تو خونه هاشون غنا میخوندن، اونا هم بوده. شما میخواید همه رو بگید قالب غنا حتما مجالس الخمور و الفجور و تکلم بالعباطیل، نه این قالب بودن رو ما قبول نداریم، بلکه هر دوش بوده، هم بدون خمور و فجور بوده، هم همراه با خمور و فجور بوده. این یک. ثانیاً اگر شما بخواید بگید که ما هر چیزی که در اون زمان همراه با قناع مطرح بوده، پس روایاتو باید ببریم تو هر اون زمانی که خاص خودش، چون در اون زمان قناع همراه با خمور بوده، همراه با فجور بوده، همراه با تکلم به اباطیل بوده، قناع حرام شده. اگه شما اینو میخواید بگید باید به اون زمان حمل کنید، پس بنابراین غنا در صورتی حرامه که هم خمر باشه، هم جاریه مغنیه باشه، هم تکلم بالعباطیل باشه، همه اینا باشه، چون در اون زمان اینا همه با هم بوده، یعنی خمر بوده، جاریه مغنیه هم بوده، فساد هم بوده، همه با هم بوده. خب اگه یکیش نبود چی؟ حرام هست یا دیگه حرام نیست؟ بگید حرام نیست. چرا؟ چون اینا همه با هم بوده. با هم بودن اینها حرمت رو میاره. اگه یکیش نبود چی؟ خمور نبود یا فجور نبود، حرام نیست؟ میتونید اینو بگید؟
حرام میتونه بگه حرام بر اون مثلا شرب مسکر است، نه بر عنوان
قناعیات. اگر شما مجموع من حیث المجموع رو بخواید بیایید حرام کنید و روایات رو اینجور معنا کنید که این روایات چون در اون زمان بوده و در اون زمان قناع با این مجموعه انجام می شده، مجموعه مرکبش حرامه، مجموعه من حیث المجموعش حرامه. خب اگه یه قسمتش نبود چی؟ دیگه حرمت نداره؟ نه منظور، خب شما همه رو با هم اومدید میگید، میگید پس بنابراین حرمت غنا مربوط به اینه. حالا سوال، اگر غنایی بود که خمر در کنارش بود اما فجور نبود، این چطور؟ فجور بود خمر نبود، این چطور؟ تکلم به اباطیل نبود، این چطور؟ خب باید بیاید بگید نه دیگه، نه ببینید این حرف شماست. اگه شما بگید ما برنامه‌مون اینه، ایها الناس، ما روایات رو میبریم توی اون زمان، هر روایتی رو که ببینیم میبریم توی اون زمان خودش، ببینیم قالب در اون زمان چی بوده، اینطوری معنا میکنیم روایت رو. خب این میشه یه سبک فقاهت دیگه، فقاهت شما اینطوریه که میخوای یه روایت رو معنا کنی، میگه ببینیم در زمان امام صادق چی معمول بوده، چی غالب بوده، این جمله امام صادق میخوره به اونها، اونهایی که در اون زمان بودن، اونها چی کار میکردن که حضرت میخواد با اونها مبارزه کنه. این قرینه میشه که ما کلام حضرت رو با زمان خودش تطبیق بکنیم. خب در اون زمان اینا همه با هم بوده، یعنی هم فجور، هم خمور، هم تکلم بالعباطیل. حضرت با این مبارزه کرده، میفرماید قنا حرامه، که قنا سرمنشأ تمام این فساد، این قناست که با اون خمورم هست و فجورم هست و تکلم بالعباطیلم هست. خب شما اگر یکی از اینا نباشه چی؟ پس دیگه حرمت دیم. این طور معنا کردن روایت، میخواییم بگیم این طور معنا کردن روایت درست نیست. مرحوم امام میخوان به این وسیله مبارزه کنن با این نوع تفکر که شما روایت امامو اگر بخواید اصلا فقه برداشته میشه. این فقاهتی که الان هست، این رساله عملیهی که الان هست و این احکام شرعی که الان هست، اینا مال اینه که کلمات ائمه علیهم السلام را آمدن مطلق معنا کردن. اگه بنا بشه هر جمله امام رو ببریم تو زمان خودش پیاده کنیم، بگیم مقصود مبارزه با عباسی ها بوده، مقصود مبارزه با اموی ها بوده، و اموی ها چون این طور بر کار انجام میدادن، پس بنابراین حضرت میخواسته با اونها مقابله بکنه. این در حقیقت دیگه اصلا تمام روایات رو باید ما از کار بندازیم، یعنی بیایم بگیم مربوط به زمان خودشونه، مخاطب اون زمانه، و وقتی مخاطب اون زمان شد غالب در اون زمانم این بوده، پس بنابراین مبارزه با این نوع قناهایی است که همراه با خمور و فجور و تکلم و اباطیله، و الا دیگه مبارزه دیگه ای نداره. قنا خودش هیچ در هر محرمی همینطور میشه، در خیلی از جاها ما مواجه میشیم با اینکه خب همه جا بیایید کلمات ائمه رو ببرید تو زمان خودشون پیاده کنید، ببینید در اون زمان چی بوده، بگید مبارزه با اونه. الان اون شرایط عوض شده، کمون که فقه جدیدی که الان گاهی بعضی ها ادعا میکنن همینه که شرایط در اون زمان یه شرایط دیگری بوده، حضرت در اون زمان این جمله رو فرمودن، الان شرایط عوض شده، باید حکم عوض بشه. خلاصه از این مباحث مطرح میشه. مرحوم امام مخالفند با این نظریه، میفرمان اینجوری روایت رو معنا نکنید که بگید در اون زمان اینطور بوده پس بنابراین محرم باید این مقارنات رو داشته باشه. به نظر میاد که در مجموع فرمایش مرحوم امام فرمایش خوبی است، یعنی ما ادله حرمت قنا که این همه روایت داریم رو نمیتونیم بیاییم حمل کنیم بر اون قنایی که این مقترنات رو، مقارنات رو، زمائم رو داره. اگر بخوایم این کارو بکنیم، لازمش این است که ما در کل فقه بیاییم این کار رو بکنیم، و این درست نیست. کلام مطلقه، قنا حرامه. در روایات ما سوال میشه از قنا، حضرت میفرماد قنا حرام. خب وقتی قنا حرامه، ما در مجلس قنا نشستنش حرامه، این دیگه حمل کردن بر مورد خاص، این خلاف ظاهر روایته. حالا باز برای اینکه بهتر این مسئله روشن بشه، نیاز هست که ما این بحث رو با توجه به روایات بررسی کنیم. بالاخره تفکرات رو در ذهن مبارکتون آمد. یه تفکر اینه که ما روایات رو ببریم تو اون زمان پیاده کنیم، بگیم در اون زمان غالب مردم این چنین بودن، و حضرت هم میخواسته با اون زمان برخورد بکنه و این چنین فرموده. یه تفکر این است که نه، این روایات مطلقه، قنا رو حرام میکنه، کاری به مقارناتش هم نداره. اینم تفکر مشهور علماست. برای روشن شدن این بحث لازمه که ما در روایات بیشتر توجه کنیم، به روایات بیشتر توجه کنیم، روایات رو ببینیم، ببینیم از مجموع روایات برداشت شما چیه؟ این زمان خاصی رو در نظر داشتن یا نه مربوط به زمان خاصی نیست، خود قنافی نفسه حرامه. برای روشن شدن این بحث، ما در بحث قنا از نظر فنی یه حکم وضعی داریم، یه حکم تکلیفی داریم. یعنی یکی این که آیا قنا حرامه یا حرام نیست، یه بحثه. یه بحث این است که این کاسبیایی که به وسیله این قنا انجام میشه، یعنی فرض کنید بر این که پولی میگیرن قنا میخونن، این پول حرامه یا حلاله، این حکم وضعیه. اگر قنا میخونن، نماز کسی بخونه، آیا نمازش باطله یا درسته؟ یک کسی داره قنا میخونه، اینم داره نماز بخونه، حالا فرض کنید تلویزیون یا رادیو یا یه نواری روشنه، اینا میخواد نماز بخونه، نمازش باطل صحیحه چیه؟ اینا رو میگیم حکم وضعی. حکم وضعیش چیه؟ حکم تکلیفیش چیه؟ حالا برای این که حکم تکلیفی و حکم وضعی بحث قضا روشن بشه، ناچاری ما روایات رو در این بحث ببینیم. در صفحه 408 آقایون ببینید، بعضیا قنا رو مطلقا حرام میدونن. قنا مطلقا حرامه. قنا مطلقا حرامه در مقابل این است که قنا فی الجمله حرامه. یه موقع میگیم قنا فی الجمله حرامه، معناش این است که یه قدر متیقنی برای قنا در نظر میگیریم، میگیم اون قدر متیقنش حرامه، مقدارش ممکنه جایز باشه، ممکنش بعضیش افرادش مشکوک باشه، میگیم متیقن افراد قنا حرام، موارد مشکوکش جایز. این در صورتی است که قنا فی الجمله حرام باشه. اما اگر قنا مطلقا حرام باشه، یعنی کل قناع محرم، دیگه قدر متیقن نداره، هر چیزی که قنا برش صدق بکنه این میشه حرام. خب این دو نظریه وجود داره، بعضی ها افراطی شدن در بحث قنا. این تبلهایی که در آقای امام رضا که میرید مشهد، اون چیه که نقاره میزنن، میگن این نقاره ها همش قناست، همش حرامه، بدعته. چرا اینها رو میزنن در امام رضا؟ و عرض کنم خدمتتون که خلاصه هر آواز خونی رو حرام میدونن، به عبارت اخرى هر آواز خونی رو میگن این قناست و حرام. یه عده افراطی هست در این رابطه و اینجور فکر میکنن. بعضی ها میگن نه، بعضی اقسامش حرامه، بعضی اقسامش حلاله. حالا مباحثی رو در اینجا الان شما ببینید، در همون صفحه 408 در سطر ششم، قال سید اللاری در حاشیه مکاسب، ایشون ببینید چی گفته. ان الازهر الاشهر حرمته مطلقا، هم ازهر یعنی نظر خود ایشونه، هم اشهر یعنی چی؟ یعنی شهرت، یعنی علما، اکثر علما هم اینو میگن. چی میگن؟ حرمته مطلقا من حیث نفسه، قنا به خودی خود حرامه، و من حیث افراده المطربه و غیرها، چه مطرب باشه چه نباشه، و من حیث موارده فی القرآن و غیره، حتی قرآن هم قنا حرامه، غیر قرآن، فی الاعراس و غیرها. اگر یادتون باشه ما روایاتی داشتیم در مورد عروسی، اشکال نداره، ولی ایشون میگه عروسی هم حرامه، همه جا حرامه. و کذالک الحوسه لتشدید الحروب الخاص بالعرب، حوسه که همون سرودهایی که مخصوص جنگه، برای جنگ سرودهایی، اونا هم همش حرامه. که اختصاص المزیغه و طلب به حروب الکفره و الاعلام بالوقت، دیگه انواع موسیقی ها همه حرامه، ولو برای جنگ باشه، برای هر چی باشه. و منه طبل المعمول للاعلام على سطح سهل رضا علیه السلام، این چی کدومه؟ این همونه دیگه، همون نقاره زنی است که الان معمول، طبل معمول للاعلام على سطح صحن رضا علیه السلام، من اعظم منکرات بدع الاسلام، اینا همش بدعت است و حرام است و جایز نیست. و کذالک التراد و تجاب و فلتمیات، به پاهاشون گاهی میزنن، میخونن، به پاهاشون میزنن، اینا همش حرامه. به جمیع انهائها من القناع المحیج للترب للترب و انواع و انها و ما یسمیه الفرس به آوازخانی من از سرود، تمام این آوازخانی ها و سرود ها و اینها، همه اینها رو اومدن گفتن حرامه. خب حالا تا اونجایی که در صفحه بعد عرض کنم که و تحلیلات العامه به هیئت الاجتماع، حتی تسبیح، تسبیح لا اله الا الله رو اگه همه با هم بیان بگن با یه نوای خاصی بگن، اونم میشه چی؟ اونم میشه حرام. در هر صورت و سائر و مبتدعات صوفیه فی کیفیت ذکر و تسکیه و دعا من التطریب المبتدع، اینا همش بدعت است و حرام است و جایز نیست. خب اینا رو هم آدرس دادیم و بالاخره در حاشیه مکاسب بعضی به این شدت، اون وقت اینم نسبت هم دادن به اشهر، یعنی مشهور علما نظرشون اینه، اشهر علما نظرشون اینه. حالا باید ما روایات رو ببینیم، ببینیم روایات چی داره. روایت عن زید شحام قال قال ابو عبدالله بیت القناع لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا یدخله الملک. بیت القناع یعنی خانه ای که درش قناع انجام میشه، فجایعی درش به وجود میاد، مشکلاتی به وجود میاد، دعا مستجاب نمیشه، ملائکه داخل نمیشه. خب این روایت روایتی است که صحیح هم هست. خب آیا واقعا بله؟ خب همین بیت القناع، خب خیلی روایت هم داریم اگه سگ تو خونه باشه چنینه، مثلا یه روایاتی هم داریم که ملائکه نازل نمی شود چنین، اما حرام نیست، یعنی ممکنه اینها باشه ولی حرمتی هم نباشه، ولی خب ظاهرش اینه که بیت القناع این جایز نیست. استدل بها بعض الفقها، ببینید که صاحب ریاض سید علی طباطبایی صاحب ریاض به این روایت استدلال کرد. روایت دوم رو ببینید، ان ابی عبدالله فی قول الله عز و جل والذین لا یشهدون الزور قال القناع، پای قناع نمیشه، لا یشهدون الزور، زور یعنی چی؟ یعنی قناع. خب این روایت هم عرض کنم بر این که این سندش صحیحه، والذین لا یشهدون الزور یعنی قناع رو گوش نمیدهند، پس بنابراین نباید قناع رو گوش داد. خب اینم باز مرحوم صاحب ریاض به این روایت استناد کرده، در صفحه 410 آقایون میبینید این روایت هم مورد استدلال واقع شده. روایت دیگر، المقنیه ملعونتون ملعونون من اکل کسبها. خب شما میبینید که این روایت البته ضعیفه، ولی خب به این روایت هم صاحب ریاض آمده استدلال کرده که مقنیه ملعونون ملعونون من اکل کسبها. خب حالا آیا این روایات ازش حرمت استفاده میشه یا حرمت استفاده نمیشه؟ این که ملعونتون المغنیه چه شرایطی داشته، برای مردها میخونده، برای زنها میخونده، همراه با موسیقی بوده یا نبوده، همراه با خمور و فجور و تکلم به اباطیل بوده یا همراه با تکلم به اباطیل نبوده، اینا هیچ کدومش معلوم نیست. المغنیه ملعونتون، خب حالا این مغنیه در چه شرایطی بوده، اینا کاملا روشن نیست. حالا باید روایات رو بخونیم تا ببینیم که بالاخره نظر مبارک شما چی میشه در این بحث با این دو نظریه‌ای که وجود داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.